جوایز هیجان انگیز روزانه 7 روز هفته به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان.
و به پاس استقبال شما یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر. فرصت بی‌نظیریه، از دستش ندید.
موج‌های آبی مشهد، قیمت بلیط آنلاین 150,000 تومان.
چرا اینجوری شدی هو؟ که هنوز پستاش تموم نشده. تلویزیون خوب با قیمت مناسب با اقساط طولانی در سرای ایرانیه.
آخر قیمت در سرای ایرانی است.
رفتاراش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو. کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011 57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
60 باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز. خرید لوازم خانگی در 60 قسط، پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم خصوصا پزشکی و ریاضیات عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، برنامه 76 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. از دوره صفویه و پس از آن، یعنی در دوره افشاریه، فعالیت‌های میسیونرهای مذهبی در ایران که برای تبلیغ دین خود آمده و یکی از راه‌های اشاعه آن را توجه به بیماران و درمان آنها می‌دانستند، سبب گردید برخی از آنان تنها در جهت مقاصد مذهبی یا سیاسی و تجاری با اطلاع سطحی از مسائل پزشکی وارد این حرفه شده و اقداماتی در این زمینه انجام دهند. دسترسی به برخی داروهای معمولی و ارائه آنها به بیماران در حالی بود که این میسیونرها در معالجه بسیاری از امراض توانایی لازم را نداشتند. در این گفتار این موضوع را با معرفی 2 تن از این پزشک میسیونرها بیشتر بررسی می کنیم. پیر بازن، وی مبلغ و کشیش فرانسوی و پیرو فرقه یسوعی‌ها، ژزوئیت‌ها بود. این فرقه اعتقاد خود را بر 3 اصل پرهیزگاری، درویشی و فرمانبری بنیاد نهاده بودند. فعالیت‌های این فرقه مسیحی در راستای اشاعه اعتقادات خود در ایران به زمان صفویه باز می‌گشت. حضور بازن در ایران نیز به جهت تحقق اهداف مذهبی بود. وی همانند اغلب پزشکان غربی حاضر در ایران متخصص واقعی در امر پزشکی نبود و اطلاعات سطحی در این زمینه داشت. بازن برای تبلیغ فرقه خود با ادعای وقوف به علم پزشکی و با در اختیار داشتن مقداری دارو برای مداوای بیماری‌های عادی، مدتی در شمال ایران توانست برنامه‌های تبلیغی خود را با فعالیت پزشکی دنبال نماید. منابع اروپایی مدعی هستند با اصرار نادرشاه افشار از انگلیسیان برای معرفی یک پزشک حاذق به منظور درمان بیماری خود، رؤسای کمپانی هند شرقی انگلیس در 1159 هجری 1746 میلادی در ادامه حفظ منافع تجاری و مذهبی خود در ایران، بازن را به دربار شاه معرفی کردند. سکوت منابع ایرانی در اصرار نادرشاه در جهت استفاده از یک پزشک اروپایی شاید بر این اساس باشد که خود نمایندگان تجاری هند شرقی برای نگاهداشت منافع و موقعیت تجاری خود فرد یاد شده را مستقیماً و بدون آگاهی عمومی به شاه معرفی نموده باشند. با توجه به این که دربار نادرشاه پزشکان ایرانی حاذقی داشت، اگر سخنان عوامل کمپانی هند شرقی را درست بدانیم، آنها با معرفی بازن که دانش لازم و کافی در زمینه پزشکی نداشت، برخلاف قول خود در معرفی پزشکی کار بلد عمل کرده اند. به هر روی، منابع غربی در مهم جلوه دادن حضور بازن مدعی هستند که او با وجود چند پزشک ایرانی مورد توجه نادرشاه قرار گرفت و سمت حکیم باشی را احراز نمود. بازن خود نیز مدعی است که به رغم حسادت پزشکان ایرانی در مداوای بیماری‌های نادرشاه مانند سوء هاضمه، ناراحتی کبد و بواسیر توفیقاتی داشته، هرچند شرایط روحی مداوای قطعی او را با مشکل مواجه ساخته است. پزشک مزبور تا پایان زندگی نادر در دربار او حضور داشت و جایگاه خود را حفظ نمود. کتاب نامه‌های طبیب نادرشاه شامل دو نامه این پزشک فرانسوی به دوستی به نام روژه است. این کتاب را علی اصغر حریری از فرانسوی به فارسی برگردانده و به اهتمام بدرالدین یغمایی کامل گردیده است. کتاب نامه‌های طبیب نادرشاه با وجود کوچکی حجم درباره شرح حال نادر و اوضاع ایران پس از اوست و یکی از منابع اصلی مورخان اروپایی از قبیل لکارت انگلیسی مؤلف کتاب نادرشاه بوده است. بازن در نامه‌هایش از خود تعریف و تمجید هم کرده است. با مرگ نادرشاه، بازن به منظور تبلیغ فرقه خود به چین رفت و در آنجا درگذشت. دامین، مدعی دیگر عرصه پزشکی در دربار نادرشاه افشار، فردریک دامین بود. او نیز همانند بازن اهداف سیاسی مذهبی خاص خود را دنبال می نمود و تخصص چندانی در علم پزشکی نداشت. لیکن با ترفندهای گوناگون خود را پزشک معرفی نمود و با رفتن علوی خان پزشک مخصوص نادرشاه وارد دربار گردید. توجه به مسائل مذهبی و تبلیغ فرقه یسوعی را می توان از فعالیت‌های گسترده دامین در این زمان دانست. او مدتی به مناظره و گفتگو با مسلمانان ایرانی پرداخت. مطابق با گفته منابع غربی، وی توانست در تشخیص و درمان بیماری‌های نادرشاه موفقیت‌هایی به دست آورد. اما الگود، مؤلف تاریخ پزشکی ممالک شرقی، در این حال که مدعی است دامین در نهایت صمیمیت به مدت 5 سال در دربار ایران خدمت کرد، می افزاید که او به دلیل عدم علاقه واقعی به طبابت جانشین مناسبی برای علوی خان محسوب نمی گردید و بیشتر در راستای فعالیت‌های مذهبی اقدام می نمود. در منابع دوره افشاریه نام‌های دیگری از پزشکان غربی به میان آمده که اطلاعات چندانی از آنها وجود ندارد. بیشتر آنها برای تبلیغ دین مسیح و جذب پیروانی از میان مسلمانان و یا شاید ایجاد بستری مناسب برای فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کمپانی‌های اروپایی فعالیت می‌کردند. از این رو داده‌های مربوط به فعالیت پزشکی آنان بسیار محدود و ناچیز است. از جمله این افراد دکتر لرچ، دکتر هارد کاستل، دکتر ایساک، دکتر امانوئل کارو، دکتر جان کوک، دکتر شنز، دکتر پارکر، دکتر ایوس و دکتر هرمت هستند. آنچه شنیدید برنامه 76 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 77 شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
سلام، صبح شما بخیر. امیدوارم که هر جای ایران جان عزیز که صدای ما رو میشنوید در صحت و تندرستی کامل باشید. یادآوری کنم تا لحظات دیگر همراهی خواهید کرد برنامه نفس دوم رو، برنامه‌ای که ما رو تشویق میکنه تا از همین لحظه ورزش کنیم و ضمانت کنیم تندرستیمون رو برای دوران کهنسالی.
هموطنان
ورزشکاران
پهلوانان
سلام بر شما، صبح شما بخیر.
نفس دوم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما.
سلام به شما. سلام به شما. سلام به شما.
سلام به همه شما عزیزانی که هنوز تو حال هوای خوابید. سلام به شما که سر حال و پر انرژی صبحتون رو آغاز کردید. سلام به شما ورزشکارا، ورزش دوستا. صبحتون بخیر و شادی باشه انشالله. حالا احوالتون چطوره؟ سرحالید؟ امروز ما اومدیم تا در این صبح زیبا نفس دوم رو به مانند هر یک شنبه تقدیم حضورتون بکنیم تا حلوش ساعت 10 صبح. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان، برای اینکه ورزش بخشی جدا نشدنی از زندگیمون باشه باید به شکل عادت در بیاد. اما چطور؟ بله، در این برنامه درباره این موضوع با شما عزیزان میخواییم حسابی صحبت بکنیم. شما هم لطفاً با ما همراه باشید. عزیزان شنونده، موضوع مهمی که باعث میشه به ورزش کردن عادت کنیم اینه که هدف مناسب و مشخصی برای ورزش داشته باشیم. بعضی از ما صرفاً یک مدت کوتاه به سختی ورزش میکنیم تا کاهش وزن داشته باشیم، اما اگر هدف نهاییمون ارتقای سطح سلامتمون باشه هرگز ناامید نمیشیم و برای داشتن یک زندگی سالم ورزش میکنیم. این هفته در برنامه‌مون میخواییم در ارتباط با ورزش، این بخش جدا نشدنی از زندگی، با شما عزیزان صحبت بکنیم و به نظر شما چگونه باید ورزش رو در برنامه روزانه خودمون بگنجونیم تا به صورت یک عادت پسندیده در بیاد. اما راه‌های ارتباطی ما با شما عزیزان، سامانه پیام کوتاه 3102 3102، شماره تلفن 2265 2876، اینجا نفس دوم.
نفس دوم. نفس دوم.
رادیو سلامت.
با اعلام ساعت 9:15 ازتون دعوت میکنم که تا آخر برنامه این هفته همراه ما باشید. مطمئنم که موضوع این هفته برای شما هم بسیار مثمر ثمر میتونه باشه. عزیزانی که ممکنه در طی مسیر شادابی و سلامتی خودشون گهگداری ناامید بشن و ورزش رو برای برهه زمانی خاص کنار بگذارن، اما با حضور میهمان محترممون در حوزه تخصصی پزشکی ورزشی مطمئنم که انگیزه دوچندان در زندگی شما به وجود میاد و ورزش رو به عنوان یک عادت در زندگی خودتون در میارید. سلام میگم به جناب آقای دکتر امیرحسین براتی. صبحتون بخیر باشه آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همچنین شنوندگان عزیز عوامل برنامه. امیدوارم که حال همگی خوب و خوش باشه، مخصوصا در این هوای تمیز امروز که امیدواریم که همه حظ کافی رو از این هوای پاکیزه ببرم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، با توجه به تخصص شما یعنی پزشکی ورزشی، میخوام صحبت‌های ابتداییتون رو در ارتباط با موضوع این هفته خدمت دوستان شنونده ارائه بفرمایید. دوستانم قدری دقیق‌تر با موضوع ارتباط برقرار بکنن، اظهار نظر بکنن، تجربیات خوبشون رو با ما و دیگر شنوندگان به اشتراک بگذارن. در خدمت شماییم.
خواهش می‌کنم. خب بحثی که امروز داریم اینه که چگونه باید به ورزش کردن عادت بکنیم، یا به عبارتی بحث مشارکت ورزشی در تمام گروه‌های سنی رو ما امروز مخاطبش هستیم و اینکه مشارکت ورزشی افراد رو چگونه باید ترغیب کنیم. خب در این رابطه بد نیست ما ابتدا به بحث موانع شرکت در فعالیت ورزشی رو داشته باشیم، یعنی چگونه ما این موانع رو کنار بگذاریم تا مشارکت افراد در فعالیت ورزشی هم افزایش پیدا کنه.
بله.
همونجور که همه شنوندگان استحضار دارن، فعالیت بدنی و ورزش از ملازمات سلامتیه و اثر ورزش بر سلامت جسم و پیشگیری از بیماری مختلف تا اثراتش بر مسائل روحی و روانی در اون شو بر کسی پوشیده نیست. آمارها نشون میده که هزینه های پزشکی ناشی از عدم فعالیت فیزیکی در سال 2000 در آمریکا چیزی در حدود 75 میلیارد دلار بوده که عدد بسیار سنگینیه. یک بررسی که به صورت جامع در شهر تهران انجام شد نشون داد که چیزی در حدود 80% مردان و 85% زنان هیچ گونه فعالیت بدنی خارج از محیط کار یا منزل، حتی به صورت قدم زدن رو هم نداشتن.
متاسفانه.
و این نشون میده که به صورت ما وضعیتمون در این ارتباط وضعیت مناسبی نیست. برای افزایش در واقع مشارکت ورزشی و عادت به ورزش در جامعه چند رویکرد وجود داره که عموما در سیاست‌گذاری ورزشی به اون خیلی توجه میشه. یک رویکرد در واقع سرمایه‌گذاری بر روی ورزش قهرمانی، در واقع یک رویکرد سرمایه‌گذاری بر روی ورزش قهرمانی و الگوسازی برای افزایش مشارکت ورزشی که به اون مدل بالا به پایین گفته میشه، در واقع به این سمت و سو میره که افراد رو در ترغیب بکنه به ورزش قهرمانی، الگو سازی بکنه و جامعه وقتی این افراد رو میبینه به یک نوعی الگو سازی میکنه و اونها رو به صورت هدف خودش قرار میده، به صورت آمال خودش قرار میده و سعی میکنه که در واقع به اون سطح خودش رو برسونه. در واقع به این روش میتونیم در جامعه ما به یک نوعی انگیزه رو در واقع تولید بکنیم.
صحیح.
خدمت شما عرضم که در یک چارچوب تئوریک صاحب نظران یک مدل هرمی رو برای موانع مشارکت ورزشی پیشنهاد میکنن که بر اساس این مدل ما سه سطح رو داریم، یکی موانع درون فردیه،
بله.
دیگری موانع بین فردیه و دیگری هم در نهایت موانع ساختاریه. موانع درون فردی که در واقع امروز مد نظر ما هست، از صفات و خصوصیات بازدارنده روانی فرد ناشی میشه که نشأت گرفته از تجارب منفیه. مثلا فرض بفرمایید که یک فردی در ابتدای فعالیت ورزشی خودش دچار یه صدمه جسمی ماندگار میشه و به این واسطه نمیتونه که در واقع به فعالیت ورزشیش ادامه بده و این موجب میشه که فرد از ورزش در واقع زده بشه. این در واقع میشه که یه مانع درون فردیه. اما در ارتباط با موانع بین فردی به عدم تعامل مثبت بین افراد و ناتوانی برای یافتن یار و یا اون تعلق گروهی ناشی میشه. و موانع ساختاری هم به عدم وجود ساختارهای در واقع ورزشی است که در واقع میشه گفت به یک نوعی مربوط به سخت افزار ورزشی.
بله.
و نکته آخر این که جالب اینه که تو این سه مؤلفه مهمترین عامل عامل درون فردی است.
صحیح.
یعنی افراد به دلیل عدم داشتن حال انگیزه یا ترس یا به هر صورت وقتی که تعامل خوبی نمیتونن توی گروه برقرار بکنن، به این واسطه فرد از ورزش دوری میکنه.
بسیار عالی، تشکر میکنم از توضیحات ابتدایی شما جناب آقای دکتر امیر حسین براتی، متخصص پزشکی ورزشی، و ممنونم از همراهی شما همیاران گرامی. تا ساعت 10 صبح اینجا نفس دومه.
نفس دوم. نفس دوم. شماره پیامک 30102. نفس دوم.
اما با همراهی شما عزیزان اولین بخش برنامه رو شنونده خواهیم بود. گزارش مصطفی دایی رو برمیگردیم در ارتباط با گزارش. اگر نکته خاصی باشه جناب آقای دکتر براتی خدمت شما عزیزان توضیحات تخصصی رو ارائه میکنن.
درود بر شما شنوندگان نفس دوم، صبحتون بخیر باشه. یک صبح زمستانی، البته میشه یک طراوت بسیار زیبا رو دید در برخی از مسیرهای شهر تهران که عزیزان برای ورزش میان، به خصوص در ساعات بامدادی. و اینجا مسیر داراباد در شهر تهران، بوستانی که خب در کنار اون رودخانه هم وجود داره و حس و حال خوبی رو آدم میتونه شاهد بشه. حالا چطور دوستان و روزهای وسط هفته رو انتخاب میکنن اینجا برای ورزش کردن؟ از یک جوانی این سوال رو میپرسن که کوله روی پشتشون هست، یه لباس فسوری هم تنشون، تمام تجهیزات رو دارن که در مقابل سرما و خلاصه اگر بارشی وجود داشته باشه هم بتونن پیشبینی خوب داشته باشن. صبح شما بخیر.
سلام علیکم. صبح شما بخیر باشه. صبح شما و شنوندگانتون بخیر.
متشکرم. مسیرتون نزدیک به این بوستان هست که اینجا رو برای ورزش انتخاب کردید؟
تقریبا بله، ما منزلمون اطراف همین داراباد، بین کاشانک و داراباد حوالی آجدانیه هستش که به اینجایی که الان اومدیم تقریبا با پیاده روی که میام تا برسم به پای اینجا یک رو بیست دقیقه فاصله داره.
و دیدم الان خیلی نفس زنان دارید مسیر برگشت رو طی میکنید. چقدر ورزش کردید؟
تقریبا یه چیز در حدود نیم ساعت رفت و نیم ساعت برگشت رو انجام دادم. الان دیگه انتهای مسیر تقریبا هستم.
چطور به ورزش کردن عادت کردید؟
والا خب دلایلش میتونه حالا زیاد باشه، چندین تا باشه. یکی اینکه نیاز بدنم در حقیقت اینو ایجاب میکرد که یه فعالیتی داشته باشم. خب من ورزش پیاده روی اینا رو انتخاب کردم. دوم اینکه این موقع صبح میتونم بیام این کار انجام بدم، برم و برم دوش بگیرم، بعدش مثلا به کارم و اینا برسم.
و اصلا خودتون رو چطور به ورزش عادت دادید؟ یعنی صرفا با پیاده روی شروع کردید یا نه از حتی حرکات ورزشی در منزل کار خودتون شروع کردید و بعد ادامه ماجرا و حالا اونطور که داریم می‌بینیم در مسیر کوهنوردی؟
والا اینا تقریبا همش بوده. موقع‌هایی که بارندگی باشه یا برف باشه اینا توی خونه میتونم مثلا این کار انجام بدم، موقعی که هوا بهتر باشه به پیاده روی میدم، ولی همیشه خودم رو با یه حرکت اینجنینی و چیزی مشغول کردم.
یعنی اینکه ننشستید تنپروری رو کنار گذاشتید.
بله بله.
حاصل ورزش کردنتون و عادت به ورزش چه بوده؟
خب یکیش میتونه همون صبح زود بیدار شدن و به کارا مثلا رسیدن باشه، دیگه اون نشاطی که در طول روز دارم، خواب بهتری که شب میتونم انجام بدم داشته باشم.
چند سالتونه؟
49 سالم هست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. به همه ورزشکاران خدا قوت میگیم، نفس دوم رو دنبال بکنید و امیدواریم شما هم همیشه ورزش بکنید و این عادت خوب رو هیچ وقت ترک نکنید.
همچنان همراه ما باشید. اینجا برنامه نفس دومه. تشکر میکنم از مصطفی دایی، بخش گزارشی رو به اتفاق شنیدیم و بازم همراه باشیم با میهمان محترممون جناب آقای دکتر امیرحسین براتی. آقای دکتر، در ارتباط با گزارش نکته ای هست که بفرمایید.
در ارتباط با گزارش خیلی فعلا نکته خاصی نیست، خیلی خوب. وقتی آدم این اخبار رو میشنوه که مردم از هر فرصتی که هوا تمیز میشه استفاده میکنن و به طبیعت روی میارن، این باعث خوشحالی است و امیدواریم که بر صورت مسئولین یه فکری به حال این هوای آلوده بکنن که انشالله بتونیم روزهای بیشتری رو از هوای پاکیزه استفاده بکنیم.
امید به خدا. تشکر میکنم از شما و ممنونم از همراهی شما همیهران گرامی. دوست دارم چنان دو راه ارتباطی ما تلفن 2265-28-726
منه حدود 60 سالمه، بعد کمرم عمل کردم، بعد روزی دقیقا یک ساعت راه میرم، پیاده‌روی آروم آروم میرم. مخاطر می برای من ضرر نداره که راهی که من میرم، بعد چه ورزشی برای کمر من خوبه؟ چون من روزایی هم که راه نمیرم پادرده خیلی شدید میگیرم، راه میرم خیلی برام خوبه پیاده‌روی، ولی ورزش چه ورزشی برای من خوبه که انجام میدم؟ مرسی از برنامه خوبه.
بسیار عالی. اولین تماس این هفته برنامه رو تقدیم حضور شما عزیزان کردیم و پاسخ از کارشناس محترممون در حوزه تخصصی پزشکی ورزشی میخوام جویا بشم. آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. من یک نکته ای رو شاید ماها پیش یادم میاد که این رو در برنامه گفتم و مجددا این بحث رو من تکرار میکنم که پیاده روی یکی از ورزش‌های بسیار خوب و به اصالت سیف یا ایمن برای همه افراد در همه گروه های سنی است، مخصوصا در افرادی که به حسرت سن و سالشون افزایش پیدا میکنه. مثلا نکاتی که در ارتباط با پیاده روی وجود داره رو ما حتما رعایت بکنیم. بعضی از افراد فکر میکنن که پیاده روی به شکل تفریحی، یعنی با گام های کوتاه خیلی آروم، این میتونه مؤثر باشه برای آمادگی جسمانی و یا برای در واقع وضعیت بهبود وضعیت روحی افراد. درسته برای بهبود وضعیت روحی پیاده روی خوبه، حتی در فضای آزاد، اما اگر که ما پیاده روی رو به عنوان یک ورزش اختیار میکنیم باید به نکته ای رو باید اشاره بکنیم و این که حتما پیاده روی ما باید همراه باشه با گام های بلند، یعنی تعداد ضربان باید افزایش پیدا بکنه، حرکت یا حرکت در آهنگ دست ها همزمان با حرکت پاها باید هماهنگ باشه، به گونه باشه که حقیقتا آدم حس بکنه که ورزش داره انجام میده. اگه پیاده روی با یک سرعت پایینی انجام بگیره، گام های کوتاهی وجود داشته باشه و فرد تعداد ضربانش بالا نره، ممکنه که در بعضی از افراد این وضعیت موجب بشه که فرد بعد از پیاده روی دردهای در ناحیه در واقع زانو، لگن و یا حتی مچ پاش ممکنه که حس بکنه. بنابراین پیشنهاد ما این هستش که اگر پیاده روی به عنوان ورزش انتخاب میکنید، باید شدت پیاده روی مقدار بالاتر از حد عادی باشه، طوری که ضربان افزایش پیدا بکنه و در واقع یک لود یا یک فشار عضلانی رو به فرد وارد بکنه. به خاطر داشته باشیم که اگر ما پیاده روی رو برای کاهش درد و یا افزایش قدرت و استقامت عضلانی در ناحیه اندام تحتانی و یا کمر به کار میاریم، حتما بعد از پیاده روی چند حرکت مخصوص اون در واقع عضو، یعنی اگر زانو هست حرکت های مخصوص زانو، اگر کمر هست حرکت های مخصوص به کمر رو حتما در برنامه کار خودمون داشتم، پاشنه پای خودشون رو روی یک میز با ارتفاع حدود در واقع 40 سانتی قرار بدن، پای خودشون رو صاف بکنن، اگر میتونن به جلو خم بشن و از مفصل